اجازه بدید در اینجا راجع به یه جایزه ادبی مهم یه خبر براتون بخونم. فهرست کتاب‌های دریافت شده از طریق وبسایت رسمی جایزه ادبی جلال آل احمد به نشانی jalal.adabiyat-irani.com در دست رسه. داوری آثار از میان کتاب‌هایی که در سال 1398 برای نخستین بار در یکی از حوزه‌های رمان و داستان بلند، مستندنگاری، نقد ادبی و مجموعه داستان کوتاه در ایران منتشر شده باشند، این شکلی و در بین اینها انتخاب شده آثار. قبلن هم توی استدیو 8 زیاد در رابطه با صنایع دستی که مقدار دارن فراموش میشن صحبت کردیم، در مورد جشنواره هایی که در این باره برگزار شده، اما یه خبر جدیدم میخوام راجع به یکی از همین شاخه های هنری سنتی بهتون بگم. معاون صنایع دستی استان تهران با بیان اینکه سبد بافی یکی از رشته های بومی و البته در حال فراموشی روستای سنگان شهر تهرانه، اظهار کرده این هنر با کمک دهیاری این روستا و با برگزاری کارگاه های آموزشی احیا میشه. ایشون در ادامه گفتن طرح شناسایی رشته های صنایع دستی منسوخ شده یا در حال فراموشی با کمک دهیاری ها در تمام روستاهای استان تهران اجرایی میشن. طرح آموزش رشته سبد بافی هم در روستای سنگان به زودی آغاز میشه.
سبزوار یکی از شهرهای کهن ایرانه که تو طول تاریخ همیشه یکی از مراکز فرهنگی تمدنی خراسان بوده. به خاطر شمار بالای آثار و ابنیه به جا مونده از دوران باستان به شهر دیرینه های پایدار معروفه. آیین عید نوروز، شب چهارشنبه سوری، سیزده بدر، شب چله یا همون شب یلدا توی سبزوار به شکل ویژه‌ای جشن گرفته میشه. اگه یه نگاه کلی به این مراسم رو بندازیم متوجه میشیم کنار هم بودن، شاد بودن توی این منطقه چه اهمیت ویژه‌ای داشته. توی مناطق مختلف سبزوار 50 روز مونده به عید نوروز مراسم جشن سده برگزار میشه. مردم با درست کردن آتیش‌های بزرگ روی بلندی‌ها این تصنیفی که از روزگار کهن به جا مونده رو با هم میخونن. آی سده سده سده، صد به قله، 50 به نوروز. برای دیدن قطورترین درخت ایران راهی سبزوار شدم. از طریق جاده بردسکن به شهر ششتمد رسیدم. اطراف جاده مزرعه های زعفرون وجود داشت و بوی زعفرون تمام دشت رو پر کرده بود. من گل زعفرون رو توی منطقه های دیگه خراسان دیدم، اما گلای زعفرون این منطقه خیلی درشت‌تر هستن. به قول خودشون که میگن گلای زعفرون ما قلم درشتن. از کنربندی ششتمد به سمت کیزقان رفتم. کم کم جاده ارتفاع میگرفت و وارد باغ‌ها می‌شد. جاده پرپیچ و خم و زیبایی داشت و نهایتاً به کیزقان رسیدم. از همون بیرون روستا چنار کیزقان معلوم بود. دیگه لازم نبود که از اهالی بخوام آدرس درخت رو بپرسم. این روستا یه قنات پرآب هم داره و یه نهر آب دائمی که از وسط روستا عبور می‌کنه و صدای روح نوازش با آواز پرنده‌ها به شکل همیشگی شنیده میشه. چنار یه درخت دستکاشته و این نشون میده که مردم این منطقه از گذشته‌های خیلی دور برای درخت‌ها احترام خاصی قائل بودن، به خاطر اینکه توی این منطقه درخت چنار کهنسال زیاد داره، مثل چنار 400 ساله پادر، چنار بیدخور و خود کیزقان هم چنارهای زیادی داره. وقتی رسیدم پای درخت از عظمت تنهش خوشگم زد. این درخت داخل حیاط مسجد قدیمی بود و نصف تنه درخت از حیاط بیرون زده بود. از اهالی درباره این موضوع پرسجو کردم. گویا این درخت داخل ملک شخصی یکی از خانهای این منطقه بوده به نام حاج صابر و بعدها وراس ملک با پیگیری اهالی روستا زمین حریم درخت رو به درخت بخشیدن تا درخت صدمه نبینه، چون هر چقدر پیرامون بن درخت خالی تر باشه درخت بهتر رشد میکنه. قطر این درخت 6 متر و محیط پیرامون درخت 23 متر اندازه گیری شده و طبق بررسی های صورت گرفته توسط مؤسسه تحقیقات و جنگل ها و مراتع کشور، این درخت قطورترین درخت ایرانه و حدود 1000 سال هم عمرشه. به گفته اهالی در گذشته داخل درخت به قدری خالی شده بوده که یک مغازه کفاشی داخلش وجود داشته، ولی به مرور زمان توسط بافت ترمیمی درخت به صورت طبیعی این شکاف بسته میشه و کفاشی هم تعطیل میشه. سفر ما به درخت کیزقان تمام شد. امیدوارم بعد از دوران کرونا این پیشنهاد جذاب رو فراموش نکنید و به روستای کیزقان در 40 کیلومتری جنوب سبزوار سفر کنید و از دیدن قطورترین درخت ایران لذت ببرید.
واقعا هر گوشه از کشورمونه که نگاه میکنی میبینی یه طبیعت خاص، یه جذابیت عجیب غریب داره که واسه یه دنیا بسته. واقعا خیلی ممنونیم از محسن جعفری که هر روز به بهانه معرفی یه درخت کهنسال ما رو با یک شهر هم آشنا میکنه. ازتون پرسیده بودیم بین کتاب و سینما و تئاتر کدوم انتخاب و سلیقه شماست و چرا. البته دلارام از سنندج گفته سلام، آنچه عیان است چه حاجت به بیان است، واضح و آشکار. کتاب کتاب کتاب، خانم از کجا آشکاره؟
کمال محمودی به این دلیل کتاب تاریخی رمان دوست دارم، به خاطر اینکه بیشتر به تاریخ علاقه منم و بیشتر رمانهای تاریخی رو خوندم و کتابهای معمولی هم مثل بربازخت و خیلی دیگه هم اونها هم خوندم. نه واسه این دلیله که بیشتر من رمانهای تاریخی خوندم، یعنی از اولی که تاریخ ایران بنا شده یعنی نوشته شده من تمام کتابا رو خوندم. خیلی ممنونم که وقت دادین در اختیار من گذاشتین و ازتون خداحافظی میکنم و تشکر دارم.
خیلی ممنونم که تنهایی ساعت مطالعه، ساعت که چرس کنم، دقیقه مطالعه کشورمونو بالا بردید واقعا شما. خانم مریم فرخی از شهر قدس گفتن، ایشون گفتن و من چون پرمکشون رو خوندم میدونم الان به خیلی ها بر میخوره، ولی دیگه ایشون گفتن، گفتن مسلمن سینما، چرا که کتاب تبدیل به فیلم میشه اما فیلم تبدیل به کتاب نمیشه، که این خودش جای بحث داره. بعد ثانیانشون هم جای بحث داره. ثانیان کجا میشه بزرگانی که در سینمای ایران بودند و هستند در جهان کتاب و نویسندگانش پیدا کرد، مثل بهرام بیضایی؟ خانم فرخی من فقط برای اینکه بقیه ناراحت نشن بگم بهرام بیضایی به عنوان یک کارگردان و نویسنده نمایش نامه قبل از کارگردان سینما شناخته میشه. همه خوبن، هر ستایشون بزرگان زیادی دارن واقعا.
ما وارد مسافری هستم و من زیادی میخواستم در رابطه با موضوع برنامه‌تون بگم که من به کتاب علاقه بیشتری دارم، چون کتاب میشه هر جایی که آدم بتونه در فرصت مناسب، ولی برای بقیهش باید برنامه‌ریزی کرد. ممنون از برنامه خوبه.
این شد یه دلیل محکم پسند برای انتخاب کتاب. بله همیشه همراه شماست. البته باید این تلفن‌های هوشمند یه مقدار سینما هم در اختیارمونه خیلی زیاد. تئاتر که هنوز نفس به نفس بودن بازیگر و تماشاگر رو داره و بقیه‌ش رو نداره. یادتونه توی اوایل میدونی اصلا ما خیلی توی دوران دهه 60 سینمای کودکمون رشد کرد، اینو حتما یادتون میاد. اما یکی یادتون باشه توی دوران کودکیمون یه مجموعه پخش میشد توی تلویزیون که هممون باهاش خاطرات خیلی زیادی داشتیم. توی این مجموعه بازیگرای خیلی توانایی هم بودن که ما بعداً با همون اسما همچنان میشناختیمشون. گوش کنید ببینید یادتون میاد. دیگه به نظرم اگر دیده باشید یادتون هست، داشتم میگفتم خیلی از اون بازیگرا رو ما هنوزم با اسم شخصیتی که توی این مجموعه داشتن یادمون میاد. اسمشو بگم؟ آره بگم، زیزی گلو، آسیپاسی، دراکوتا، تاوتا. اما البته دراز کوتاه دیگه، دوتا گوشاش بود که میگفت دراکوتا. و البته ما یک مهمان داریم از اون مجموعه که یک نقش خیلی خیلی جذاب توی این مجموعه بازی میکردن. اسم مهمونمونم بگم؟ بذارید یه ذره دیگه از این موسیقی بشنویم. بله، با جناب آقای جمالی زیزیگولو، جناب آقای رضا فیاضی قراره گفتگو بکنیم که مهمونمون هستن. سلام علیکم.
سلام عزیزم، شبتون بخیر باشه.
حال شما چطور؟ شب شما هم بخیر.
زنده باشین.
امیدوارم که سالم و سرحال باشید آقای فیاضی.
قربونتون برم، خدا رو شکر، خدا رو شکر.
خیلی ممنونم که وقتتون رو به استدیو 8 دادید. اما آقای فیاضی اجازه بدید بحثمون رو همین اول این شکلی شروع بکنم. شما امروز موضوع برنامه‌مون در مورد کتابخانیه دیگه. در واقع این هفته کتابخانی داریم و ما داریم میگیم که بین سینما، تئاتر و کتاب کدوم رو انتخاب میکنید شما. خب شما، من میدونم که این همه فعالیت در زمینه تئاتر و سینما دارید و تلویزیون، اما این روزها در جزیره کیش تشریف دارید و یک کتاب فروشی دارید. فکر میکنم به خیلی در واقع همه این جنبه ها رو در زندگی شما میبینیم. شما بگید که این ماجرا چیه؟
خب من عرض کنم خدمت شما، من هنوز کتاب فروشی رو در کیش دارم، ولی خودم به جهت برنامه‌ای که داشتم در تهران و پروژه‌هایی که قبول کردم الان مشغول کارم. و یه خبر خوب به شما بدم که کاری که الان در حال ضبط برنامه‌اش هستم موضوعش کتابه. یک برنامه‌ای داریم به اسم خوشبرگ.
به به، چقدر عالی.
این خوشبرگ داستانش اینه که شخصیتی به نام حکمت که بنده بازی می‌کنم به اتفاق دخترش و نوه‌هاش رستورانی باز می‌کنه که به جای غذا کتاب سرو میکنن.
به به، چقدر عالی.
کتاب معرفی میکنن، پیشنهاد میدن، مشورت میکنن و ما از این طریق کتابهای درجه یک در حوزه کودک و نوجوان رو معرفی میکنن.
چقدر زندگی واقعیتون به فیلمی که دارید بازی میکنید نزدیک. آقای فیاضی،
جذابیت همین کار باعث شد که در واقع من این کار رو قبول بکنم، وگرنه مشکلات عدیده این کار داشت و داره متاسفانه که شاید خیلی کمتر کسی دل به این کار ببنده و کار بکنه. به هر حال خیلی دلم میخواد این موضوع رو این دوستان شبکه امید بشنون که واقعا این بچه های ما با شرایط خیلی سختی دارن این کار رو تولید میکنن. دوست عزیزم،
بله،
یعنی تو این دوران، تو این دوران و کرونا وضعیت این چنینی از نظر کمک رسانی تزریق در واقع مالی صفر واقعا دارم بهتون میگم.
بله
همه با دست و پا میزنیم که این کار بتونه به شکل خوبی اجرا بشه و پخش
انشالله. انشالله واقعا به نظرم اثر با ارزشی از این دوران آقای فیضی. حتما همینطور. آقای فیضی شما بین سینما، تئاتر و کتاب کدوم رو انتخاب میکنید با توجه به اینکه تو هر سه اینها یاد طولایی دارید دیگه؟
باور کنین نمیتونم انتخاب بکنم، برای اینکه ستاش رو مریدشم و علاقه مندم، برای اینکه نمیتونن این ستا به هم گره خورد.
انتخاب کوچیک کردید جزیره کتاب، جزیره کیش؟
خب نه، جزیره کتاب رو من با خب درسته دلم واقعا این کار کردم. ببین در دوره‌ای که همه رستوران میزنند و پاسپورت وارد میکنن و فلا اینا، به من گفتن تو کیش تو دیوانه ای اصلا نداری که مثلا میای کتاب فروشی باز میکنی؟ و گفتم بله من کتاب فروشی باز میکنم و خوانندگان خودم رو هم پیدا خواهم کرد. و این اتفاق افتاد، چون من بخش اعظم زندگیم و کارهایی که الان اونجا داشتم میکردم در حوزه کار کودک و نوجوان بود، خیلی خوب استقبال شده، مردم خیلی خوب گرایش پیدا کردن.
بله.
اما واقعیت رو بهت بگم دوست عزیزم، این کرونا خیلی برای من و خیلی از مردم دنیا دیگه، حالا که کار نداره من که به تنهایی نیستم، من متضرر شرایطی شدم چون خیلی هزینه کردم. یه تماشاخونی خیلی خوشگل درآوردم توی کتاب فروشی خودم.
بله چقدر عالی. ما خیلی واقعا جذابه برای خود من که بیام انشاءالله بعد از این شرایط، بعد از این که گذشت دوران کرونا، حتما در خدمتتون هستیم.
هم کتابخونه تماشاخونی در کنار کتاب فروشیم زدم، هزینه کردم، ما خیلی خوب داشتیم جلو میرفتیم.
آره دیگه همش همینجوری شد.
یک هفته بیشتر چیز نشد که این اتفاق افتاد و استقبال خیلی خوب شد، خیلی هم خوب شد. برحال اینجوریه دیگه، فعلا شرایط اینجوری.
انشالله.
من الان برگشتم تهران، دارم همین کار رو دارم انجام میدم، چند تا مجموعه تلویزیونی اینا.
بله آقای فیضی، کتابی که الان در دست خواندن دارید چیه؟ بهمون معرفی کنید.
من چون خودم البته دارم می‌نویسم، واقعیت من یه فیلمنامه دارم می‌نویسم در حوزه کودک و نوجوان، درگیر اینم. ولی اگر بخوام در مورد کتاب‌ها بگم، من چند تا کتاب در حوزه کودک و نوجوان مثلا الان به خاطر موقعیت که در واقع اتفاق افتاده، چارلی و کارخانه شکلات سازی آخر ردیف آخر صندلی آخر، این را خودم به خاطر اینکه با فضای کتابایی که معرفی میکنیم بیشتر آشنا بشم، و چند تا از این کتابایی که مثلا چیز آب در واقع جادوی آب و مسائل اینجوری که کتابایی که منتشر شده در حوزه کودک و نوجوان رو بیشتر الان چیز دارم.
چقدر عالی، چقدر عالی. آقای فیضی ما واقعا خیلی خوشحالیم که شما و هنرمندان دیگری که اتفاقا خیلی هاشون هم نسل شما بودن در زمینه کودک اینقدر حرفه‌ای و با دغدغه فعالیت کردن از جوانی تا به امروز. سپاسگزارم از شما که وقتتون رو به ما دادید. امیدوارم که شرایط همینطور بهتر و بهتر بشه براتون و به امید دیدارتون.
آره عزیزم، امیدوارم واقعا شرایطی باشه، چون الان شما در حال رسانه‌ای هستین که اطلاع رسانی
بله. می‌کنید.
شرایط بچه‌های تئاتر ما شرایط خوبی نیست متأسفانه.
ما خیلی حسابی پیگیری داریم می‌کنیم واقعا آقای فرید.
آره یعنی یک از دغدغه‌های شما این باشه لطفاً که شما جوان هستی، من به عنوان یه آدمی که موش پیت کرده و در این حوزه دارم کار میکنم به شما میگم بچه های تئاتر رو دریابید.
بله.
یعنی واقعا تلاش بکنی که این به گوش مسئولین برسه.
حتماً.
که این بچه ها دست و پا دارم میزنم با زندگی.
قطعا همینطور. حتما خیالتون راحت. خیلی متشکرم از شما.
دغدغه من نیست.
تمنا میکنم. بزرگواری جناب فیضی. شبتون بخیر باشه. خدا نگهدارتون.
خدا نگهدار.
خدا حافظ.
ایهام. ای تو پروانه من، هم چو شمعم که از رفتن تو بسوزم، رفته ای بی من ای بی وفا، تو چه آورده ای به روزم؟ بی خبر رفته ای و خبر از دل بیقرارم نداری، آتشم میزند این تب عاشقی، این غم بیقراری. بیقرارم ندارم، تیره شد روزگارم، ابریم همچو باران، کجایی تو جان که طاقت ندارم. شد روزگارم، ابریم همچو باران، کجایی تو جان که طاقت ندارم. در قفس ماندم، بی نفس ماندم، ای امان از جدایی، همچو لالایی خواب شیرین تو را خواهم ای دوست، کجا سرویت نباشم. رفتی تا دگر شوق دیدار من، آرزویت نباشم، آرزویت نباشد. بیقرارم نگارم، تیره شد روزگارم، ابریم همچو باران، کجایی تو جان که طاقت ندارم. بیقرارم نگارم، بازم تیره شد روزگارم، ابریم همچو باران، کجایی تو جان که طاقت ندارم.
خیلی ممنونم از همراهی شما عزیزان با استدیو 8 امروز. امیدوارم که ترانه‌ای که تقدیمتون شد توجهتون رو جلب کرده باشه. ساعت 19:22 دقیقه است و میخوام در رابطه با یک خبر موسیقی حالا باهاتون صحبت بکنم. خیلی برای خودم هم جالب بود این خبر. سومین سمینار از مجموعه سمینارهای آنلاین دانشکده موسیقی دانشگاه هنر با حضور اریک هیلستاد، یک در واقع موسیقی شناس نروژیه، برگزار شده. ایشون توی این سمینار از شگفت زدگیش از موسیقی ایران، به خصوص درباره رنگای خاص سازهای سنتی گفتن و از دغدغه هاشون برای پیوند فرهنگ ها سخن گفتن و در این زمینه به جمع در واقع زیادی از هنرمندان سپردند که باهاشون در واقع در جمع‌آوری لالایی های کشورهای مختلف از جمله ایران همکاری بکنن. ما واقعا موسیقی و لالایی های قدیمیمون رو و بخش عمده ای از این سنت قدیمی در لالایی هامون رو مدیون شعر شاعرایی هستیم که اونها رو همراهی کردند. امروز تولد جناب شمس لنگرودی هم هست که از همینجا بهشون تبریک میگیم. چند سالی هم هست که دارن در سینما بازیگری رو تجربه میکنن که چقدر هم خوب این کار رو میکنن. ولی خب اول از همه ایشون رو با کتابها و شعرهایی که گفتن به یاد میاریم. یه بخش از شعرخوانی ایشون رو بشنویم.
چه چه می‌گذرد در دلم که عطر آهن تفته از کلماتم ریخته است؟ چه می‌گذرد در خیالم که قلقل نور از رگهایم به گوش می‌رسد؟ چه می‌گذرد در سرم که جرجر طوفان بند شده در گلویم می‌لرزد؟ سراسر نام ها را گشتم و نام تو را پنهان کردم. میدانم شبی تاریک در پی است و من به چراغ نامت محتاجم. طوفان های سری چار راه ایستادند و انتظار مرا می کشند و من به زورق نامت محتاجم. آفتاب را سمت خانه تو گیج کردم، گل آفتاب گردان ونگوگ. حضور تو چون شمعی ته در کافی است که مثل پلنگی به دامن زندگی در افتم، قرص ماه حل شده در آسمان. چه می گذرد در کتابم که درختان بریده بر می خیزند، کاغذ می شوند تا از تو سخن بگویم؟ چه می گذرد در سرم که بر نوک پا قدم بر می دارند ببر و خدا در خیالم؟
سایه همه کسایی که واقعا برای ادبیات ایران زحمت می کشن مستدام، از جمله جناب آقای شمس لنگرودی که یکی از واقعا شاعران توانای کشورمون هستند. علاوه بر خیلی جالبه، آقای شمس لنگرودی علاوه بر این که در زمینه شعر خودشون یکی از شاعران خوب کشورمون هستند، در زمینه جمع‌آوری و تئوری ادبیات و شعر هم خیلی یاد طولایی دارن. کتاب‌های قطور، یه بار دیگه ازشون تشکر میکنم. تولدتونم مبارک باشه آقای لنگرودی. بریم سراغ باستانشناسی. ببینید، ما فقط به حوزه های محدودی مثل نمایش رادیویی، نمایش سینما، کتاب و اینا نمیپردازیم. ما میریم اصلا باستانشناسی هم براتون خبر داریم و مطلب کشف بیشتر از 100 تا تابوت باستانی در مصر، خبریه که میخوام در موردش باهاتون صحبت بکنم. خیلی جالبه ها، مقام های مصر از کشف بیشتر از 100 تا تابوت مهر و موم شده با یه قدمتی بیشتر از 2500 سال توی مصر خبر دارن. این مجموعه، یک مجموعه عظیم از تابوت های باستانی که میتونه بزرگترین اکتشاف باستانشناسی امسال توی مصر هم باشه. خیلی برای من این عجیبه که توی مصر اگر 100 تا تابوت جدید پیدا بکنن میشه اکتشاف بزرگ سال. به نظر من اکتشاف بزرگ قرنه. این تابوت های مهرموم شده در 3 دالان با عمق حدود 12 متر که در گورستان مشهور سقاره قرار دارن کشف شده. ما هم عقب نموندیم تو ایران ها، همزمان با مصر کشفیاتی داشتیم. انقدر مو به مو داریم میتازیم در این تاریخ. الان بهتون میگم قضیه چیه. کشف اشیاء تاریخی دوره اسلامی در تویسرکان. رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شهرستان تویسرکان از کشف چند شیء تاریخی متعلق به دوره اسلامی در روستای اشتران این شهرستان خبر داده. اسحاق ترکاشوند گفته که به دنبال گزارشات مردمی مبنی بر کشف اشیاء تاریخی در پی حفر چاه آب آشامیدنی در یکی از منازل روستای اشتران، عوامل اداره میراث فرهنگی به همراه دادستان و نیروی انتظامی به محل مراجعه کردند و در عمق 3 متری زمین یک آفتابه و چند تکه سبفال رو که مربوط به دوره صفوی بوده کشف کردند.